وحلوا أساور من فضة
فسقاهم ربهم شرابا طهورا
وسقاهم ربهم شرابا طهورا وسقاهم ربهم شرابا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك به منک و فضلک با نام و یاد خدا و با امید به فضل و رحمت او و توکل بر عنایات سابق و ازلیش. اگر بحث گذشتمون رو ادامه بدیم و نه فقط جلساتی بلکه سالیانی درباره زبان و صدق زبان و عوارض آن گفتگو داشته باشیم، باز هم کم است. چنان که اشاره کردم، یکی از روزنه‌های بزرگ یا ابواب جهنم یا ابواب خاطرات شیطانی انسان زبان است. بنابراین بستن این دروازه و گماشتن نیروی عقل و اگر بشود نیروی شهود بر این درب و بر این ورودی، زمینه را برای آرامش خاطر، آرامش دل، حداقل برای سکون و در نهایت هم برای رسیدن به اطمینان و طمأنینه درونی فراهم می سازد. نه دیده شده است و نه گفته شده است و نه شنیده شده است که کسی که توانایی کنترل زبانش را ندارد، توانایی کنترل خاطرات درونیش را داشته باشد. تا آنجا که تاریخ، چه تاریخ مکتوب چه غیر مکتوب، بیان می کند، چنین موردی دیده نشده است. رسیدن به کنترل خاطرات هم مقدمه دستیابی به اطمینان درونی است. باز نه دیده شده و نه شنیده شده کسی باشد که به اطمینان و طمأنینه رسیده باشد ولی اجتماع خاطر نداشته باشد. یعنی همچنان که کنترل زبان مقدمه لازم و ضروری اجتماع خاطر است، اجتماع خاطر هم مقدمه است برای کمالات دیگر. بنابراین هر چی که درباره زبان گفته شود و نوشته شود زیاد نخواهد بود. نگاه کوتاهی به روایات و جوامع روایی مؤیدی بر این مطلب خواهد بود، ولی در این حال به خاطر این که بحث های دیگری هم هست که لازم است بهش پرداخته شود، فقط در پایان این بحث به اشارات دیگری در روایات میپردازم و ازش میذارم. روایتی رو که یک بخشش مربوط به بحث ماست، اگرچه بخش های دیگر رو هم اشاره کنم خوب است، سفارش رسول خدا صلوات الله و سلام علیه به امیر مؤمنان صلوات الله علیه هست. ببینید چه کسی سفارش میکند و چه کسی سفارش رو میشنود و میپذیرد. قبل از این که این روایت رو خدمتتون میگم و توضیح بدم، این نکته رو یادآوری کنم که سفارش هایی رو که پیامبر صلوات الله و سلام علیه به خاندانش دارد همانند سفارش هایی رو که خدای متعال به پیامبرش دارد، معانی مختلف و تعابیر متعددی دارد. یکی از راحت ترین تعابیر و روشن ترین معانی که برای رفع شبهه میتوان مطرح کرد این است که خدای متعال و حبیبش دستوری داده است تا دیگران بشنوند مخاطب واقعی این سفارش رسول خدا نبوده است. همچنین رسول خدا که به خاندانش سفارش میکند، مخاطبش خاندانش نیست، دیگرانند. برای اینکه دیگران رو به طور غیر مستقیم هدایت کنند، تربیت کنند، یادآوری کنند، تذکرات رو به خانوادهشون مطرح میکنند و یادآوری میکنند. این یک تعبیری که معمولا مورد توجه هست و عالمان هم همین گونه تفسیر میکنند. مجموعه تذکرات الهی به رسولش و مجموعه تذکرات رسول به خاندانش و همینطور هر یک از خاندان به دیگری رو این گونه معنا میکنن که این گونه نقص ها، این گونه ضعف ها، این گونه کوتاهی ها و قصور ها در اولیاء خدا نیست، بنابراین تذکر هم لازم ندارد. اما معنای دوم که دقیق تر است و به گمان بنده درست تر هم هست این است که همچنان که وجود دارای مراتب است، همچنین ایمان دارای مراتب است، اطمینان دارای مراتب است، محبت دارای مراتب است و هر یک از کمالات دیگر دارای مراتب متعدد است، همین گونه نقص ها نیز دارای مراتب است. همچنان که کمالات دارای وجود تشکیکی هستند، نقص ها و ضعف ها نیز دارای وجود تشکیکی هستند، یعنی دارای مراتبند. بنابراین اگر تذکری رو خدا به پیامبرش میدهد، به اون معنای ابتدایی و عمومی و عرفی که به ذهن من و شما می آید، خاندان پیامبر و حبیبش صلوات الله علیه و اجمعین مخاطب آن نیستند. اما این به این معنا نیست که اصلا اونها مخاطب نیستند. به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم که آنچرا که ائمه معصومین در مخصوصا مناجات ها مطرح کردند، یک معنایش این است که آنها برای تعلیم دیگران چنین میگفتند. وقتی میفرمودند که اللهم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلا، خب یقینا خاندان پیامبر که چنین گناهانی ندارند که سبب نزول بلای الهی شود. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، اون گناهانی که اسمت آدمی را می درد، حجاب دل آدمی را، حجاب میان دل آدمی و نقص ها و ضعف ها که عبارت است از اسمت، از میان برمی دارد، چنین گناهانی ندارند. بنابراین گفتن که اینها تعلیمی است، یعنی گفتن که دیگران بیاموزند و تقلید کنند و آن را بگویند و از این طریق به کمال خیش دست یابند و رشد کنند. این یک معنا، ولی خب معنا پیداست خیلی ابتدایی و عرفی و سطحی است و مورد توجه بزرگان از اهل معرفت قرار نگرفته، بلکه بزرگانی به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم مانند حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون رو به شدت نفی کردند و حق هم همین است. همچنان که کمالات دارای مراتب متعدد و مختلف است، نقص ها نیز همین گونه است. همچنان که عالی ترین حد وجود امکانی به وجود خلقی خاندان پیامبر تعلق میگیرد، ضعیف ترین نقص های خلقی نیز به خاندان پیامبر میتواند تعلق بگیرد. یعنی اونها به لحاظ کمالی در اوجند، در قله اند، ولی به خاطر داشتن وجه خلقی، وجه امکانی که منزل و معوا و مبدع و منبع همه نقائص و شرور است، بدین خاطر اونها هم متصف به این گونه امور می شوند. ولی اینو توجه داشته باشیم که آنچه را که برای اونها نقص است و اگر اونها متصف شوند باید استغفار کنند، اگر ما بدان متصف شویم، این کمال نامتناهی ماست که در خاطرمون هم نمی گنجد. یعنی بازم تأکید کنم که اگر اونها هم متصف به نقص می شوند، نقصشون از قبیل نقصی که ما می فهمیم کوتاهی در مرتبه نفس باشد، یا در مرتبه قلب باشد، یا در مرتبه روح باشد، یا بقیه مراتب خلقی باشد نیست. و اگر هست، اون رقیقه جنبه حقانی است که در وجود امکانی ظهور پیدا می کند. به تعبیر دیگری خدمتتون عرض کنم که همه سالکند، همه روندند، هر کس که می رود مسیر ناپیموده دارد. نمی شود کسی برود ولی در این حال مسیر را رفته باشد. اگر کسی مسیر را رفته باشد، تکرار اون محال است. پس اگر انبیا و اولیا و انسان ها همه الیه راجعون هستند، به سوی او رجوع می کنند و به سوی او در حرکتند، یعنی مسیر ناپیموده دارند. ولی تفاوت مسیر ناپیموده اونها با مسیر ناپیموده خلقی که عمده وجوهشون وجوه امکانیست، تفاوت ماهوی ذاتی و حقیقی دارد. این تعبیر رو فقط تکرار کنم و بگذرم که در جای دیگری خدمتتون عرض کردم که ابتدای سیر محبان و مخصوصا محبان سالک، به ویژه درجه بالاتر از اونها را اگر خدمتتون عرض کنم که ابتدای سیر محبوبان که در نهایات قدم برمی‌دارند، انتهای سیر همه عالم هستی است اگر به کمال لایق و شایسته خودش برسد. یعنی دیگران و خلق که تقریبا میتوان گفت همه اونها هستند، در مسیر بدایات حرکت میکنند، مقامات را یکی پس از دیگری به لحاظ کمی نامتناهی، به لحاظ کیفی نامتناهی طی میکنند، به کجا میرسند؟ به جایی میرسند که انبیا و اولیا و محبوبان الهی در ازل از اونجا آغاز کرده اند. و این دو تفاوتشون بسیار هست. بنابراین نقص اونها، گناه اونها، ضعف اونها با نقص و گناه ما هیچ شباهتی ندارد. ما گناهمون گناه اهل بدایت است، گناه ما گناه خلقی است. ولی اونها اگر گناهی دارن، گناه خلقی نیست. گناه خلقی یعنی گناهی که وسوسه ای سبب شود، غریزه ای سبب شود، شیطان یا شیطنتی سبب شود، این گناه خلقی است. خلق خدا از این گناهان دارند. این گناه ها هم مربوط به بادیه نشینان هست، اگرچه اسمشون اهل بدایت هست ولی به بادیه نشینی بسیار تناسب دارن. ولی گناهان اولیاء خدا چنین نیست. به خاطر این است که شیطانشان مریدشان است، نه مرادشان. شیطانشان تسلیمشون هست، تابعشون هست، مطیع بلکه منقادشون هست. شیطان خاندان پیامبر و اولیاء مخلص الهی نسبت به اونها انقیاد دارد، بیشتر از اطاعت است. یعنی شیطانشون چنین نیست که خاندان پیامبر به اونها امر کند، اونها هم بگویند چشم. اگر این گونه باشد اطاعت است. شیطان اونها اطاعت ندارد، انقیاد دارد. یعنی این که فکر می کند شیطانشون، گمان می کند هر چرا که احتمال بدهد که مطلوب این خاندان است انجام میدهد. اگرچه بعد از اون که انجام داد معلوم شود که مطلوبشون نبود، اینو بهش میگن انقیاد. برای همین است که خطا دارند، برای همین است که شیطان است. اما اگر به این تیر به هدف بخورد چه می شود؟ احتمال می دهد. این احتمال هم باز این احتمالات ریاضی ما نیست، احتمالات همراه با فهمه. احتمال کسی است که در آغاز آفرینش این انسان خلقی وعده می گیرد، مهلت می گیرد. اونم چه مهلتی؟ مهلتی به بلندای ابدیت. این نشان فهم است. اگر کسی دارای فهم ضعیف و ناقص و علم و حصولی و این امور خلقی بود، در هنگامی که وعده می طلبد باید بگوید 1000 سال، 1,000,000 سال، 1,000,000,000 سال. نه به یک نقطه ای وعدش را و مهلتش را متصل کند که بسا هیچگاه تحقق پیدا نکند برای او و بنابراین وجودی ابدی بیامد و مهلتش ابدی شود. این نشان فهم اونهاست. آنان که اهل فهمند احتمالاتی از همین قبیل دارند. ممکنه کسی مواردی رو نشون بده که این احتمالاتش ناقص بوده، اصرار نداریم، چه بسا ناقص هم باشه، باید هم ناقص باشه. جامعیت تجلی اسماء الهی که نباشه نفس حتما زور پیدا خواهد کرد. جای تجلی هر اسمی از اسماء الهی که خالی باشد اونجا نفس است و اونها هم که چنین چیزی رو دارن، ولی در این حال که چنین چیزی دارن کمالات بسیار زیادی دارند. همینقدر که کسی مدعی باشد که مقام خوف الهی رسیده است، درست است که بالاتر از خوف وجود دارد، خشیت وجود دارد، ولی به مقام خوف رسیدن هم که کار هر کس نیست. پس اگر کسی به مقام خوف رسیده است، از مردان عالم است، از جوان مردان عالم است که رسیدن. اینها که به این مقام رسیدن نسبت به خاندان پیامبر انقیاد دارن. تفصیل آن را در زیارت جامعه کبیره بخوانید، ببینید نسبت به خاندان پیامبر ذره ای تمرد ندارند، حتی تمرد تشریعی نیز ندارند. نه اینکه فقط تمرد تکوینی نداشته باشند، این تمرد تشریعی که موافق با ظاهر شریعت است فقط انسان دارد و قلیل من عبادی شکور، الا بقیه عالم این گونه نیستند. پس بنابراین شیطانشون که در رأس همه وسوسه کنندگان عالم هست تسلیمشون هست، بلکه منقاد است. غرایزشون به خاطر اعتدال وجودشون، اعتدال جسمیشون که در یک جلسه به تعبیر دیگری اشاره کردم، ولی اینجا یه تفصیل دیگری رو خدمتتون عرض می‌کنم که وجود، جسم، ماده وجودی اولیاء کامل خدا یعنی خاندان پیامبر صلوات الله و سلام علیه تنزل یافته مقام روح آنهاست، برخلاف دیگر خلق که روحشون ثمره و نتیجه و میوه مقام جسمانیتشون هست. جسم اونها به همین خاطر است که تعادل جسمانی دارند، به همین خاطر است که سلامت تام دارند، به همین خاطر است که به اصطلاح طب قدیم اعتدال مزاج دارند. نه سودایشون بر بفرمایید بلغمشون غلبه دارد، نه بلغمشون بر صفرایشون، به اصطلاحات قدیم، به اصطلاحات امروز هم اگر بخوایم بگیم یک تعادل اندامی دارن به گونه‌ای که هیچ نقصی در اندامشون هم وجود ندارد. وقتی که این گونه که بود، غرایزشون در عین اعتدال هست. یعنی این غرایز اگر به امر الهی و به اراده الهی ظهور کنند، آن گونه خواهد بود که همه عالم هستی رو پر می‌کنند. اگر غضب اونها، البته میخوام تعبیر کنم طغیان میکند، ولی طغیان به این معنی که خارج از اراده باشد نه، اگر غضب اونها طغیان کند، اگر غضب اونها ظهور پیدا کند، کسی تاب مقاومت در مقابل غضب اونها را ندارد، اگرچه همه عالم و آدم دست به دست هم دیگر و پشت به پشت یک دیگر بیستند. این اعتدال وجودیشون هست، این اعتدال جسمانی و غریزیشون هست. پس بنابراین وقتی که کسی این چنین باشد، شیطان بر او غلبه ندارد. دیگان اونجا یه که خود شیطان هم اظهار داشت که ما سلطنت بر مخلصین نداریم، عباد مخلص خدا رو با ما اصلا جدا هستن، به خاطر اینکه سلطنت داشتن علو یا استعلا رو میطلبد و او هم نسبت به اونها مستعلی نیست و برتری نداره. غرایزشون هم که این چنین، عواطفشون هم که بحمدالله والمنه میبینید که چگونه عواطفی در اوج اعتدال و کنترل شده، در همون جایی که عواطفشون ظاهر می شود، آشکار می شود، چنان عشق می ریزن و چنان گریه می کنن که همه شهر رو به عشق می آورن، در همون لحظه آنگاه که لب به سخن گفتن می ایستد و می گشاید، گویی قرآن ناطق به سخن آمده است.
خاندان پیامبر هر کدام رو میخوام ملاحظه بفرمایید. البته اوجش در وجود مبارک پیامبر و همچنین دختر پاکشون و ائمه معصومین و به طور کلی 14 معصوم، ولی دیگران از خاندان پیامبر هم مثل مثلا حضرت زینب سلام الله علیها، مانند حضرت ابوالفضل علیه السلام، علی اکبر و همینطور دیگران که اگر بخوام نام ببریم که خارج از حد احصا خواهد بود. اینا هر کدام دارای این تعادل، البته اوجش اونها، اندکی فروترش دیگران از خاندان پیامبر، اینا آنچنان دارای اعتدال در همه جنبه‌های وجودیشون هست که آنگاه که باید گریه کنن. حالا این تاریخ، مطالعه کردن تاریخ کربلا و شنیدن تاریخ کربلا و حوادثی رو که برای خاندان پیامبر رخ داده، اینا همه مایه فهم است، نه فقط مایه عبرت است، چون که برخی ممکن است فراتر از عبرت باشن. مایه رشد است، مایه تکامل است، مایه استفاده کردن و معرفت آموزیست که یک زنی این چنین است که گاهی بنابر نقل‌های تاریخ آنچنان می شود، آنچنان عشق می ریزد که سر را به دیلک خیمه می زند، سر را به دیوار می کوبد، ولی در این حال لحظه ای بعد آنچنان سخن می گوید که گویی بزرگترین ناطق عالم هستی به سخن گفتن ایستاده است. گاهی این چنین است که بر اساس حکمت بالغه الهی که بسیاریش یا اکثریت قدیم به اتفاقش بر ما و بر اکثریت خلق خدا پوشیده و پنهان است، گاهی آنچنان است که از موضع یک مظلوم خود را آشکار می کنند و گاهی بالعکس آنچنانند و آنچنان از خاندان پیامبر دفاع می کنند که وقتی که عبیدالله گفت که خدا لعنتش کنه، گفت که من ندیدم زنی اینقدر شجاع باشد. حضرت طبقی نقل فرمود که شجاعت ما را ندیده اید و ما مأموریم که شجاعت خیش را اظهار نکنیم، و اگر جلوه شجاعت ما را آشکار می کردیم معلوم می شد که ما مردان عالم هستی هستیم یا شما مرد نماها. بله آشکار نکردن. چرا دیگه؟ حالا عرض می کنم خدمتتون که به حکمت بالغه الهی برمیگردد، مثل بسیاری از اسرار و رمزها و پوشیدگیها و پنهانهایی رو که بر خلق و بر عرف پوشیده و پنهان هست، اینم یکی از اون موارد. پس خاندان پیامبر نفسی ندارن که اونها را وسوسه کند، شیطانی ندارن که بر اونها طغیان کند، غرایزی ندارن که از حد اونها خارج شده باشد. این نه فقط خاندان پیامبر، عرض کردم خدمتتون که در مورد دیگر مخلصین بندگان خدا و همچنین انبیاء الهی هم همین گونه هست. وقتی که حضرت یوسف اون اتفاق و اون خاطره براش پیش اومد، گفت که ان النفس لاماره بسوء. بله درسته. حالا اینکه الف و لام نفس مربوط به کیست؟ به کتاب ها مراجعه کنید، اجمالش بفهمید، همه نفوس حق هم همین است. نفس از جنبه نفسانی بودنش این چنین است، مگر آن که آنچنان مغلوب قلب باشد که از نفسانیتش جز نام نمانده باشد، چنان که قلب هم پیوسته در تغییر و تحول هست، همه قلبهای عالم، مگر آن که چنان مغلوب روح باشد که چیزی از قلب بودنش و تغییر و تحولاتش جز نام نمانده باشد، و همینطور ادامه دید بالا. وقتی هیچ کدام از اینها رو نداشتن، این امور وسوسه کننده در وجود اونها نبود، یا اگر بود مغلوب مرتبه تام و ثابت بالاتر از اون قرار داشت. بنابراین اونها گناه ندارند، بلکه گناه داشتنشون محال است. گناه یک فعل است، این فعل نیازمند به علت است، نیازمند به فاعل است. تا سبب فعل تحقق پیدا نکند، تصادف از صدفه اتفاق جزء محالات است. پیدایش فعلی که عصیان نام داشته باشد، گناه نام داشته باشد، لغزش نام داشته باشد، علتش باید تناسب با خودش داشته باشه، به خاطر اینکه میان علت و معلول باید سنخیت داشته باشد. وقتی کاری ناقصه، وقتی ضعیفه، وقتی قصور داره، وقتی کوتاهی داره، بالاخره گناهه، یه علتی میخواد متناسب با خودش باشه. در ناحیه علت باید نقصی وجود داشته باشه تا اون نقص در ناحیه علت ظهور پیدا کنه، گناهی ظهور پیدا کرده باشه. حالا اگر علتی رو تصور کردید که تمام بود، بلکه فوق تمام بود و هیچ نقصی در ناحیه او قابل تصور نبود، گناه در ناحیه او قابل تصور نیست، یعنی محال است. صادر شدن گناه از چنین انسانهای پاک و مخلصی از محالات عقلی است که پذیرشون برابر با رد آن است، که پذیرشون برابر با انکار اصل علیت است، پذیرشون برابر است با انکار علم، یعنی به سفسطه منتهی می شود. البته کسی که اولیاء خدا را نمی شناسد او را انسانی مثل بقیه انسان ها می داند. درست است که خودشون هم فرمودن که قل انما انا بشر مثلکم، ولی این بخش بعدیشو که یوها الیه، مثل این که یک کتابی را آوردن و تاکچشون گذاشتن، این یوها الیه در این ذاتشون، ماهیتشون، هویتشون، مراتب وجودشون آنچنان تغییر و تحول اساسی ایجاد می کند که با وحی تناسب دارن، یا یعنی با مقام قدسی تناسب دارن، یعنی وجودشان می شود مقدس از هر گونه نقص و ضعف. نه اینکه وحی و الهام و مانند اون از امور اعتباری باشد، مثل اینکه حالا یه نفر آدم معمولی بود، تلفن زدن، صدای زنگ تلفن برآمد، بوشه برداشت، میگه الو من از آسمان باهاتون صحبت میکنم. اونم دستپاچه شد، از در همسایه سوال میکنه که یکی گفته از آسمان صحبت کرده، آیا از آسمان واقعا میشه صحبت کرد یا نه؟ دیگرانم تاییدش کنم، میگن بله گاهی امکان داره که از آسمان هم کسی تلفن بزنه. اینجور نیست، تا این وجود آسمانی نشود نمیتواند به آسمان پیوند داشته باشد، بلکه بیشتر از آسمان است، به خاطر اینکه وحی از ناحیه خداست، نه از آسمان اول و دوم و سوم و پنجم هر تعدادی که داشته باشه. این وحی من عند الله است، از ناحیه اسم اعظم خداست، و به تعبیر دقیق‌تر این وحی با واسطه بی واسطه متصل است به ذات الهی. کسی قابلیت دریافت وحی بی واسطه الهی رو دارد که آن سنخیت و شباهت با اون مبدأ وحی رو داشته باشد، یعنی قداست داشته باشد. وقتی قداست که داشت، یعنی میتوان او رو تسبیح کرد، میتوان همچنان که درباره خدا میتوان گفت سبحان الله، درباره موجود مقدسی که قابلیت دریافت وحی مستقیم رو دارد اون تسبیح رو در مورد او هم گفت، یعنی منزه است، پاک است، مطهر است از هر گونه عیب و نقصی که به خاطر ما می آید و می گنجد یا نمی آید، یعنی نقص خلقی. پس این خاندان نقص خلقی ندارند. نمی خواستم که اینقدر توضیح بدم و به اینجا منتهی بشم، ولی شد. اما نقص وجوبی، اونها همه مربوط به دایره امکانه. موجودی که به مقام اتصال پیوسته و دائم و لقاء ابدی و فناء ذاتی و همیشگی دست نیافته باشد، نقص خلقی بسیار دارد. ولی کسی که رسیده باشد به فناء ذاتی، رسیده باشد، یعنی به تعبیر قرآنی به مقام قرب او ادنا رسیده باشه، بلکه به مقام قاب قوسه می رسیده باشه، این نقص خلقی ندارد. ولی در این حال که نقص خلقی ندارد، فقیریست، عبدیست، بیچیزیست، ناداریست که نسبت با اون صاحب آن مقام از خود هیچ ندارد، یک پارچه نقص است. استغفارها، توبه‌ها، مناجات‌ها، عشق ریختنهای انبیا و اولیاء خدا مربوط به این مقام است. به همین خاطر است که اگر کسی مناجات انبیا و اولیاء الهی را بخواند، اگرچه نفهمد، نفع و سود و ارزشی و تحولی که در جان آدمی ایجاد می کند خارج از توصیف است. چرا؟ به خاطر اینکه آن کس که دارد، آن کس که این مناجات را اصالتاً خونده است، کسی است که در این حال که در قاب قوسین بلکه او ادنا قرار گرفته است، در جایگاهی قرار گرفته است که می تواند خود را با خدای خود مقایسه کند و نقصهای خیش را آشکار کند. این مقام خلقی نیست. برای همین است که انبیا و اولیا که در مقام وجوب هستند ولی در مقام وجوب می تواند اون هویت و ذات خیش را آشکار کنند، به آنگاه که آن را آشکار کردن خود را عبد ضعیف ذلیل حقیر مسکین مستکین می یابد. موجودی که وصفش این باشد اگر از آغاز عمرش تا پایان عمرش بلکه در دنیا و آخرت و تا انتها تا ابدیت تا همیشه استغفار کند کم است، به اندازه نقصهایش استغفار نکرده است، عبد است. هر یک، خب این نسبت خود پیامبر نسبت به خدا، خاندان پیامبر نسبت به پیامبر هم همین گونه نسبت رو دارن و همین گونه ارتباط رو دارن. بنابراین اونجا که امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه می فرماید که من هم چون عبدی از عبید محمد صلوات الله و سلام علیه هستم، تعارف نیست، حق است. به خاطر این که هم تجلی اوست، جان اوست، مقام جمعی اوست، یا تعابیر دیگری رو که میتوان بیان کرد. پس بنابراین برگردیم سر بحثمون و آغاز بحثمون. پس بنابراین اگر ما به زبانمون رو به شکوه، به عبادت، به عذرخواهی، به استغفار در درگاه الهی بگشاییم تا انتهای عالم هستی، کم گفته ایم. و اگر انبیا هم که پیوسته توبه می کنن به همین خاطر است که هر موجودی همچنان که وجودشون تشکیک است و دارای مراتب است، نفس هم دارای مراتب است، درجاتی از این مراتب نفس در همه موجودات ممکن هست، و اگر چه موجود به حد وجوب هم که برسد ولی در همون وجوبش به خاطر علمش ذات و ماهیت و عبودیتش رو می‌یابد، عبودیت که آشکار شود مقام بندگی و فقر و نیازمندی آشکار می‌شود و جای عبادت و مناجات و مانند این هاست. بنابراین سفارش هایی رو که خدا به پیامبر می‌فرماید یا پیامبر به خاندانش می‌فرماید تعلیمی نیست، اگرچه آنچه را که به ذهن ما می آید آنی نیست که در مورد آنها صادق باشد. اگر مثلا پیامبر به یکی از خاندانش فرمود زیاد نخور، این توصیه همان توصیه نیست که به ما می گویند زیاد نخور، ولی در این حال به معنای به در گفتن و دیوار شنیدن هم نیست. به او میگوید به معنایی و در حدی و رتبه‌ای، به ما میگوید به معنای دیگری و در حد و رتبه دیگری. مثل این که مثلا اگر به کسی چند نفر نشستن یه بچه کوچیکی میگیم که ادب داشته باش، یه جوان نوجوان 15 ساله میگیم ادب داشته باش، یه جوان 20 ساله و 25 ساله میگیم ادب داشته باش، یه نفر 40 ساله میگیم ادب داشته باش، یه نفر 60 ساله، درست میگیم ادب داشته باش. این ادب داشته باش در این مراتب مختلف معانی مختلفی دارد. ممکنه اون بچه 3 ساله و 4 ساله میگه ادب داشته باش به خاطر اینکه دست میزنه، دست به صورت او میزنه، گوشو میگیره، بینیو میگیره، اینو بهش میگیم ادب داشته، یعنی از این کارا نکن. ولی وقتی یه نفر 40 ساله بهش گفتیم ادب نداشته باش که معناشون نیست، ولی صدق است و درست است. خب با توجه به این معنا که اندکی هم طول کشید، این جمله رو خدمت، این روایت رو که سفارش پیامبر صلوات الله و سلام علیه به امیر مؤمنان علیه السلام هست، این رو که یک جملهش مربوط به بحث ماست ولی اون بخش های دیگرش هم یک اشاره خدمتتون خواهم کرد، اونا رو خدمتتون عرض میکنم. اما روایت اوسی که یا علی فی نفسی که به خصال، من چند تا سفارش پیامبر میفرماید علی جان چند تا سفارش من به خودت بگم در مورد خودت. این تعبیر فی نفسه که خیلی مهمه. یه وقتی میگیم چند تا سفارش میکنم برات به خاطر اینکه معلمی، یعنی به خاطر شغلت به سفارش میکنم. گاهی میگیم که سفارشی دارم تذکر بهت میدم به خاطر اینکه چنین ویژگی خلقی رو داری، به خاطر اینکه چنین اطلاعاتی رو داری، به خاطر اینکه چنین جایگاه اجتماعی رو داری، به خاطر اینکه چنین مسئولیتی داری و همینطور به خاطر اینکه چنین نسبتی رو با فلان کس داری، به خاطر فلان ارتباط، همه اینها میتواند زمینه سفارش های متعدد باشد. اما این سفارش مربوط به اینها نیست، مربوط به فی نفسک هست، به خاطر خودت، به خاطر نفست، به خاطر وجودت، به خاطر اون جایگاه وجودی که داری، نه جایگاه اجتماعی و مانند آن، چیزی رو به خودت میگم. فحفظها، این را خوب به ذهن بسپر، خوب حفظش کن، خوب نگهش دار، خوب در عمل نگهش دار. بعد هم فرمود که اللهم اعنه، خدایا تو علی را کمک کن تا این سفارش ها رو نیک حفظ کند و نگه دارد. خب البته اگر کسی به ما چنین سفارشی رو داشته باشه خواهیم گفت که مگه ما اینها رو بلد نیستیم؟ چرا، همه اینها رو الحمدلله همه بلد هستیم. شاید به همین خاطر باشه که در گذشته گفته بودن ملا شدن آسان است، البته اینک ملا شدن هم سخت است، ولی در گذشته گفته بودن ملا شدن آسان است. خب گمانتون این است که اینها رو، حالا الان که میخونم خدمتتون، براتون میخونم، امیرالمومنین اینها رو بلد نیست؟ حتما بلد است، ولی حیثیت های وجودی افراد مقتضی توصیه و سفارش هست، اگرچه امیر مؤمنان باشد، اگرچه خود پیامبر باشد، چنان که خدا هم به پیامبر سفارش میکند. اللهم اعنه، خدایا او رو کمکش کن، اعانش کن، توفیقش بده که اینها رو نگه داره و نیک نگه داره. یک، الاولا الصدق، همین جمله اول به سفارش اولش مربوط به بحث ماست. اولین سفارش این است که صادق باش. دو تا تعبیر رو میتونیم بگیم که حالا اون تعبیر دومش مربوط به روایت هست. یکی اینه که همیشه راست بگو، این یه تعبیر. اما تعبیر دومش اینه که فلا تخرج من فیک صدق ابدا، هیچگاه راستی از زبان تو نیفتد. یعنی چنین نباشد که سخن راست سخن درستی باشد و حالا البته اینا دیگه تعبیرهای بنده است و بگی به من چه ارتباطی داره. صدق را بر زبان خیش پیوسته داشته باش، نه این که فقط امر غیر صدق و غیر درست و غلط جای اون نگذاری، نه، بلکه اصلا صدق را از زبانت خارج نکن. این خطاب فقط به امیر مؤمنان به خاندان پیامبر است. درجه پایین ترش و فروترش مربوط به بندگان دیگر خدا و مؤمنان و همچنین محبان شیعیان امیر المؤمنین نوع مسلمان هم می شود. یه وقتی گفته میشه که یا سخن راست بگو یا سکوت کن، این خطابش عام است. ولی اگر به کسی گفتن راست بگو مباد که سخن راستی از زبانت فرو افتد و بر زبان دیگری جاری شود، مباد که سخن راستی باشد و تو از آن غفلت کنی و به زبان نیاوری، این سخن مخاطبش ولی کامل است. ولی کامل سخنش که صدق است، گفتنش تقدم دارد بر هر سکوت دیگری. اون چرا که در جای دیگر در آداب سیر و سلوک فرمودن و مکرر هم فرمودن که همیشه نگاه کنید بین حرفاتون و سکوتتون، نگاه کنید بین قیمت سکوتتون بیشتره یا حرفای راستی که میزنین. دروغ ها که هیچ، اون رو بگذاریم کنار، اما اهم داره شون من ساکت باشم هیچی نگم یا یه حرف راستی بگم که اهمیت چندانی نداره؟ میگه ساکت باش، چون که در این بحث هم متکیمون بر این بود. ولی آنگاه که مخاطب ولی کامل باشد باید بگوید، و اگر نگفت باید یکی از همون جمله که قبلا خدمتتون عرض کردم، حکمت بالغه الهی اقتضا کند، که در جایی هم چنین اقتضایی داره. در آیات قرآن داریم که لا، در آیه کریمه قرآن که لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکو، اصلا سفارش میکنه خدا که همه چیز رو نپرسید. چرا؟ به خاطر یه چیزایی است که اگر بپرسید و ما هم پاسخ بدیم حجت بر شما تمام می شود و شما کسی نیستید که این بار را به مقصد برسانید. پس سعی کنید که زحمتتون رو، تکلیفتون رو افزون نسازید. خب وقتی که میگه نپرس، یعنی منم نمیگم، تو نپرس منم نمیگم، سخن صدق است، سخن درست است، ولی خدا میفرماید منم این سخنهای راست را نمیگم، انبیا و اولیا هم لازم نیست بگم، شما هم بالا غیرتن نپرسید. اما اگر پرسیدید، اینکه آیا پاسخی رو که مطرح خواهد شد در حد تاب و توان استعداد و شایستگی ما هست یا نیست معلوم نیست. بفرمایید ما تا اینجا رو که خوب اومدیم، پیچ بعدی اصلا معلوم نیست چجوری هست. ولی تا اینجا رو خوب، مگه همه مردم تصادف میکنن همون 50 کیلومتر اول تصادف میکنن؟ یا نه قطعه قطعه این راه احتمال تصادف و در نتیجه هدر رفتن هست. فکر نکنیم که الحمدلله که 10 سال که طلبه شدیم، بنابراین در 10 سال که سر به سلامت بردیم، در دوران جوانی که طغیان غرایز داشتیم سر به سلامت بردیم، حالا دیگه وقتی از سن و سال که افتادیم که دیگه از ما گذشته، گذشتن معنا ندارد. میزان تصادف هایی که رخ میدهد هرچه به انتهای مسیر میرسد بیشتر است. در ابتدای مسیر که همه حال دارن، جون دارن، قدرت دارن، سرحال هستن، وبراق هستن، اشتیاق ویژه‌ای دارن، برخی از خوبی ها و نیکی ها و کمال و جمال رو دریافت میکنن که آنقدر مشتاقن که افتادن ها و تصادف های اول جاده ها کمتره، ولی همینطور که میگذره گمان نبریم که خب به حمد الله و المنه دیگه گذشت از ما، دیگه از 40 که گذشتیم میگه خیالمون راحت، اگه خیالمون راحته 50 دیگه حتما راحت شد، میگن 60 بنشست، یعنی هوایش، هوسش، غرایزش، خواستهاش، آمالش، آرزو همه قبل از 60، بلکه قبل از 40. خب دیگه کسی به 70 رسید چی؟ میگن 70؟ بله. خب کسی به 70 رسیده باشه، این دیگه علالقاده باید به فنای تام رسیده باشه. خب الحمدلله ما هم که به 70 رسیدیم، دیگه خبری نیست، کجاست که غریزه ای نمونده است. این که در شعر فارسی میگن در جوانی پاک بودن چنین نشنان است، در آخر هم گبرها هم پرهیزگار میشن، این برای سخن گفتن، تبلیغ کردن، منبر رفتن، موعظه کردن پسندیده است. اگر میخوایم جوانها رو توصیه کنیم، تشویق کنیم، راهنماییش کنیم، بگیم هوای جوانیتون داشته و الا پیری طعم خوبنده، ولی اگر بخوایم پیرها رو توصیه کنیم چی؟ میگیم پیرها حواس شما جمع باشه، هر اتفاقی که میفته در پیری اتفاق میفته. هرچه مسیر طولانی تر، مسیر طی شده بیشتر، حوادث و خطرات و لغزش ها هم افزون تر است. احتمال این که با کفر محض بمیریم در جوانی اگر 1 در 1000 است، در میانسالی 1 در 100 است، در پیری 1 به 10 است. یعنی همینطور که پایان عمرمون میرسیم که علال قاعده دیگران دیگه خوش به حالش الحمدلله، حالا مثل بنده مثلا باشه که سر و صورتش مو داشته باشه، میگن که ریشش رو سفید کرد در اسلام و الحمدلله. خب کسی ریشش در اسلام سفید شده باشه، موی سرش در اسلام سفید شده باشه، خب این دیگه خیالش باید راحت باشه، ولی اینجور نیست. اتفاقات در پایان راه، در ادامه راه، در اون نیمه دوم راه، اونجا اتفاقات میفته. بنابراین فرمود که نپرسید، شما نپرسید ما هم نخواهیم گفت. خب البته این ورش هم هست که واقعا نپرسیم که ندانسته، جاهلانه، ناآگاهانه، خب کجا داریم میریم؟ اول مقدماتشو فراهم کن. ببین که اگر پرسیدی که یا رسول الله، این که فرمودی حج انجام بدیم چند بار، اول ببین که فکر کن میخوام بپرسم اگه پیامبر فرمود سالی 1 بار این کار انجام میدی یا نه. اگر نمیتونی خب بذار دیگران بپرس اصلا چه کار داری. فرمود حج برید 1 بارتون انجام بدین، 1 بار انجام بدین تمام شده رفت. ولی اگر کسی میخواد بپرسه، قبلا خود را با عمل به ظواهر شریعت و جان دادن در ریاضت های شرعی خیش را بیازماید و امتحان کند. اگر دید از عهده تکالیف شاب و سخت برمی آید، آنگاه بپرسد. اگر نه، نه، خودشان فرمود لا تسأل، نپرسد. البته مخاطبش عموم مردم هستن، یه جمعی هم هستن که این لا تسأل مخاطبش اونها نیست. خب در هر صورت فرمود که اولیش اینه که راست بگو، اصلا نگذار راستی از دهانت فرو افتد. خب دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم رو فقط نام میبرم، توضیح نمیدم، شاید یه جاهای دیگری مناسبت پیش بیاد، حالا که نیومدم مانعی نداره دیگه. از ثانیه الورع، دومین سفارش ورع است. خب شما بفرمایید که اینها رو امیرالمومنین میدونه یا نمیدونه. یعنی امیرالمومنین علیه الله قبلا راست نمیگفت، حالا لازمه که راست بگه؟ فلا تجتر علی خیانت ابدا، ورع داشته باش، بر انجام هیچ ناروایی جرأت نداشته باش. شهامت انجام عملی که رضای خدا در اون نیست نداشته باش. اینم دو. سوم، الثالثه، الخوف من الله که انک ترا، از خدا خوف داشته باش. اینو توضیح خدمتتون عرض کنم که با این جمله بعدی که انک ترا ارتباط ویژه داره. آدمیان دو دستند، البته چند دستی، دو دستی که اینجا مورد بحث ما هستند. یک دسته آدمیان، نه عرف، آدمیان دسته ای هستند که خدا آنها را میبیند. اینها خائفانند. دسته دوم کسانی هستند که اینها خدا را میبینند، اینها مشتاقانند. خب آیا میشه که اینا رجایشون به تمامیت رسیده، از رجا هم گذشتن؟ کسانی که خدا رو مشاهده میکنند، یه خدا درسته که جمال داره، میگن که جلال هم داره. جمال سبب انس، جلال سبب هیبته. درسته، جمال سبب محبت، جلال سبب وحشته. درسته، ولی این برای کی اینجوره؟ برای کسی که جمال بی جلال می نگرد. جلال بی جمال می نگرد، همینجوره که خدمتتون گفتم. ولی اگر کسی جمال رو در عین جلال، جلال رو در عین جمال ببیند، چه می بیند؟ کمال می بیند. اگر کمال باشد، کمال به تنهایی، مبدع اشتیاق است. یعنی این که اگر کسی، حالا من تمثیل عرفی خدمتتون عرض میکنم، اگر کسی انسانی رو میبیند، رزمنده ای رو میبیند، دلاوری رو میبیند که اسلحه برداشته است، این اگر داره مثلا طرف ما میاد، از جبهه برگشته است، از دشمن کشی بازگشته است، اینو وقتی که به سوی ما که میاد، اگر اسلحه‌اش رو ببینیم، این نکنه که الان گرم جنگ بوده، یه تیر دیدم در کنه به ما هم بر بخوره، یه احتمالش سبب وحشت است. بگیم که چی؟ معمولا هم در میان نظامی و سفارش میان حتما این لوله اسلحه سربالا باشه. بگیم آخه اینجا من حواسم هست. بگه حواست هست رو بذاری کنار، تو بگی نوک این تفنگت رو هوایی، اگه احتمالا، چون این که از این احتمالات هم خیلی پیش میاد، اگه احتمالا تیری از قضا و قدر، از اون سبت ازلی رخ داد و در رفت، هوایی در رفته باشه، خیلی. اما اگر کسی جمال این رزمنده را ببیند، مثلا این تماشاگر همسر مشتاقش باشد که سالیانی منتظر رؤیت و ملاقات او بوده است، او آنگونه است که اسلحه را نمی‌بیند، بنابراین آنچنان مشتاق اوست که ممکن است به هنگام ملاقات اسلحه را ندیده، سرنیزه را هم ملاقات کند. ولی اگر کسی این دو را با یک دیگر ببیند، کمال می‌بیند، از طرفی اشتیاق دارد و انس دارد و محبت دارد، چون جمال است، به تعبیر دیگر جمال منتهی در کمال است، و از طرف دیگر اطمینان قلب دارد که با بودن چنین رزمنده‌ای ما می توانیم آرام بخوابیم، این ثمره جلال است. یه جایی ثمره جلال این است که مواظب باش که نیزش به تو اصابت نکند. یک جای دیگر ثمره این جلال عبارت از این که با خیال راحت زندگی کن که دشمن نمی تواند به تو نیم نگاهی داشته باشد. این دوتا با هم دیگه تفاوت دارد، یکی نگاه به جلال است، یکی نگاه به کمال است. پیامبر صلوات الله و سلام علیه می‌فرماید که خوف از خدا داشته باش، آنگونه که انک ترا، آنگونه که تو خدا رو داری می‌بینی، نه آنگونه که خدا تو را می‌بیند،
آن گونه که خدا تو را میبیند خوف منهای اشتیاق است. اما آن گونه که تو خدا را میبینی، خب پیداست وقتی تو خدا را که میبینی، خدا هم که تو را میبیند، ولی اینو نادیده بگیر. اگر اینجور شد، خوفی است که در عین حال که خوف است، رنج‌آور است، زحمت‌آور است، جان آدمی رو می‌سوزاند، کباب می‌کند، اما کباب می‌کند. خب گوشت خام بهتر است یا کباب؟ اگر قرار باشه که یک سردخونه 10 تا کامیون گوشت خام این کنار باشد و ما فقط چشمون مو نیفته، اشتیاقی حاصل نمی‌شود. که اشتیاق حاصل می‌شود؟ کباب شود. کباب که شد او می سوزد، ولی شامه ما را تحریک می کند. این جمله تو پرانتز خدمت نرس کنم که دلها هم می سوزد همین گونه است، منتها خلق خدا چنان در جهل قوته برند و چنان نادانی بر اونها حاکم است که نه می دانند و نه می خواهند بدانند. پرانتز بسته. همچنان که بوی کباب عرف را به هیجان می آورد، مخصوصا آنان که گرسنه باشند، آنان که استعداد و آمادگی کباب خوردن را داشته باشند، چگونه تحریک می کنند؟ دلهای سوخته نیز برای اهلش همین گونه است. ادامه داره هنوز. کباب شدنش یه مرتبه است، مرتبه بعدیش از اینجا مرتبه دیگه عرفی نیست. در عرف همون کبابشه، کبابش هم هرچی چربتر باشه این چربی ها بسوزه، اینه که تحریک میکنه خلق رو. بنابراین اگر 5 ساعت بعدم وارد اتاقش میگه به به چه بوی کبابی میاد، 2 روز دیگه هم اگر بیاد همچنین تو اون بوی کباب. اما آنگاه که میسوزد بوی سوخته بیاد چی؟ عرف دیگه از اینجا بعد اشمعزاز براشون حاصل میشه، به خاطر اینکه عرف این استعداد و کمال و شایستگی و لیاقت را که بتوانند کمال کباب را هم دریابد این رو ندارند. همچنان که کباب کمال گوشت خام است، سوختن هم کمال کباب است. بنابراین اگر انسانی باشد که بتواند کمال هر شیئی رو به حسب خودش ادراک کند، برای گوشت خام بوی کباب برای او مطلوب است، اما نسبت به کباب چی؟ بوی سوختن نسبت به او مطلوب است. آنچنان شود که هیچ از او باقی نماند. خب که انک ترا، آنچنان از خداوند بترس که گویی تو خدا را میبینی. که عرض کردم دیدن خدا سبب چی کدا میکشه؟ اشتیاق است. خب اینم یه نکته. الرابعه، چهارم، اینا دیگه فرعیست و به صورت جنبی مطرح میشه. البکاء لله، گریه کردن برای خدا. گاهی گریه ها این است که به مطلوبی نرسیده ایم، قصه داریم. گاهی گریه برای این است که به گمانمون منفعتی را از دست داده ایم. گاهی گریه و آه و افسوس برای این است که به گمانمون خسارتی را متحمل شده ایم. گاهی گریه من برای این است که به گمانمون دلمان را سوزانده اند و نباید چنین باشد، ما شایسته چنین و چنان نبودیم. این گریه ها به درد نمیخوره، این گریه های دوران طفولیت است. بچه ها هم چنین هند که اگر دیرتر مادر به اونها شیر دهد گریه می، اگر دیرتر تر و خشکشان کند گریه میکنند. این گریه ها گریه های کودکان است، اما گریه برای خدا اون مطلوب است. مطلوب بودنش هم به اینه که
این برای اینکه یه مقدار حدود معنای عرفیش به ذهن بیاد اینه که یبنا لکه به کل دمعتن بیتون فی الجنه،
به خاطر هر قطره اشکی که برای خدا از مژه‌های تو فرو افتد در بهشت جاودان الهی خانه‌ای برای تو می‌سازند که این خانه ارزش ارز زمین آسمان است. البته برای ما که عوامی تو دنیا هممون آخرش اینه که یه خونه 500,000 2,000 10,000 متری به اون گن یه خونه میخواییم داشته باشیم که این کره ماه و به فرمان مشتری و زحل و چیچی اینا رو هم یه گوشه از خونه تو باشه، میگیم کی میخواد اینا رو جارو بزنه هر روز، کی میخواد تمیزش کنه، چند نفر عمل و اکره باید اینجا باشن که اینا رو بهش برسن. اگه قرار باشه که مثلا جنگل‌های مازندران رو ما بدن، آخه کی باید به حرسش برسه، به تربیتش برسه، به نظافتش برسه؟ ما یه چیزی میخوایم که خوب باشه، بی زحمت باشه، راحت باشه، راحت الهرمون، زحمت نداشت باشه حتی قورت دادنش. اما در بهشت دیگه این عرف نیست، این عوام نیست، این تا به فهم نرسد به بهشت نمیرسد. بنابراین در بهشت میفرماید که اول این که هر خانه‌ای که هر مؤمنی داره ارزش ارز زمین و آسمان هست، یعنی نامتناهی طولش هم حرف بزنید که بالا وقتی ارزش رو نمیشه گفت باید بگیم نامتناهی، اونم بگیم دو برابر نامتناهی، فوق ما لا یتناها طولش باشه. خب ارتفاعش چی؟ اونم به ما لا یتناها. این تعبیرهایی رو که برخی از حکما درباره خدا آوردن اینا درباره خانه مؤمن در بهشته. بعضی گفتن خدا نامتناهی است، گفتن این حرفا چیه؟ یه عده بیشتر فهمیدن گفتن نه خدا فوق نامتناهی است. برخی دیگه خدا رحمت کنه حکیم سبزواری رو شاید اولین بار رو گفته باشه، گفته که خدا نه فوق مالایتناهی یعنی فوق نامتناهی نیست، بلکه همین فوق بودن شب نامتناهی است. اینو رو بنده اینجوری تعبیر میکنم که این لایتناها به مالایتناها بفرمایید فوق لایتناها به مالا، یعنی نامتناهی در نامتناهی در نامتناهی. این خانه مؤمن است در بهش، خدا کجا و این کجا؟ خانه مؤمن عرضش عرض زمین آسمان. قبلا خدمتتون در جلسات نخستین عرض کردم خدمتتون که زمین آسمان نامتناهی است، پس عرض این خانه نامتناهی است. وقتی عرضش نامتناهی باشه نگید طولش هم نامتناهی دیگه، اگر اینجوری مربعه چرا بشه این طول و عرض؟ طولش باید با عرضش تفاوت داشته باشه، پس طولش فوق نامتناهی است. ارتفاعش اونم یک نامتناهی دیگه. فقط ما گاهی که فکر می‌کنیم اینا می‌خوام چیکار کنیم؟ آخه خونه اینجوری می‌خوام چیکار کنیم؟ خونه که به تعداد هر قطره اشکی که انسان بریزد خانه‌ای در بهشت به او میدهند و برای او می‌سازند که این ویژگی‌ها رو داره، طولش، عرضش، ارتفاعش نامتناهی است. حالا اگر کسی باشد که پیوسته گریه کند، آخ این خونه رو می‌خوام چیکار کنیم؟ نه، همش هم نه. پیوستن گریه نکنه. یک بار در مجلس عزای خاندان پیامبر بنشینن یک قطره اشک بریزد، ولی اونجا حواسش باشه ها، داره برای اونها میریزد نه برای خودش. معمولا ما اونجا گریه میکنیم یا خب بالاخره معامله است دیگه، گفتیم یه قطره اشک بریزیم شفاعت میکنیم، بس همون اول میگیم خیلی خوب این آدم میاد امضا کنیم، امضا بیاد شفاعت شده، این برای خودمونه. البته همین هم خوبه، ولی این حرفی که اینجا میگیم یه چیز دیگره. اگر کسی همونجا هم بسوزد لله، چجوری برای خدا که آدم نمیشه دلش بسوزه که؟ ولی خدا لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، بین ولی کامل خدا مثل امام حسین صلوات الله و سلام علیه و خدا تفاوتی نیست جز این که او رب است و این عبد. پس کسی که دلش به لحاظ عاطفی برای امام حسین میسوزد و اشکی میریزد و نه مقصد دنیا دارد نه مقصد آخرت، نه شفاعت میخواهد نه نون دنیا نه نون آخرت، هیچ کدوم از این کارو نمیخواهد، این لله اشک ریخته است، خانه برایش میسازم. وقت اینجوری فکر کنیم میخوایم چیکار کنیم؟ اگر خوردنی بود، کسی که اینجا اهل خوردن نباشه اونجا هم نیست. اگر مثلا خوابیدنی بود، خواب رو که خوب خیالمون راحت کردن، این بقیه هم اگر خیالمون راحت کرده بودن هیچ کس طالب بهش نبود. اگر میگفتن که در مورد خواب رو فرمودن که در بهش خواب وجود نداره، منطقه مردم خواب رو خیلی خوب، خواب رو ما چون خسته میشیم میخواد، خسته نشیم که خواب میخوایم چیکار کنیم. هیچ کس نیست که بگه آخه غذا رو هم چون گرسنه میشیم میخوایم، اگه سیر باشیم غذا میخوایم چیکار کنیم، آب و شراب و عسل و شیر و نمیدونم که نعمت های دیگه، آشامیدنی های دیگر رو هم چون تشنه میشیم میخوایم، اگه تشنه نشیم میخوایم چیکار کنیم. الحمدلله این چیز رسن عقلمون نمیرسه. همین خوبه، همین خوبه که خب برای همون هم که هست اقلا یه جنبشی داریم، یه تکانی داریم، یه رو قبله میستیم، یه عبادتی میکنیم، یه زاری میزنیم، یه تذکری، یه ذکری، یه یادآوری، اینا رو داریم، برای ما همین اندازه خوب هست. خیلی خوب. البته سر فرصت فکر کنید، یکی از موضوعات فکر هم همین بهشت است که این بهشت مهم چه کار کنیم اونجا. وقتی کسی خواب نداشته باشه احتمالاً غذای سنگین هم نمیخوره، چون غذای سنگین پشت سرش خواب رو میاره، غذای سنگین هم نخورده. کسی که هیچگاه معدش سنگین نمیشه حکایت داره که معدش رو پر نکرده. وقتی معدش رو پر نکرده بود این خوردن دائم چگونه تحقق پیدا میکنه؟ این جز موضوعات فکره. یم چهارم و الخامسه تو بذلک مالک و دمک دون دینک. نکته پنجم و تذکر پنجم به امیر مؤمنان صلوات الله و سلام علیه این است که مالت را و خونت را در راه دینت بذل کن، ببخش. خود را و همه داشته های خود را، جان و مال و آبرو و عزت و همه چیز خیش را فدای دینت کن. اگر دینت بماند، اگر چطور نمونده باشی، تو مانده ای. ماندن حقیقی تو به این است که دینت باشد. و اما اگر تو باشی ولی دینت نباشد، تو نمونده ای. یکی از علتهایی رو که در مورد عالم گفته میشه که العلماء باقون ما بقی الدهر. عالم تا زمان هست، تا دهر هست، تا دوره هست عالم هست، ولو مرده باشه، بدنش هم پوسیده باشه، از بینم رفته باشه، ولی عالم هست. چرا؟ چون پیامدها و برایندهای علمی او موندنیست. البته افق و میزان موندن عالم به میزان بقای علمش هست. اگر عالمی علمش را در میان مردم پخش کرده باشد، تا این علم و این متعلم و این اعمال صالح وجود دارد، او هم سهیم است، بدون اینکه سهم دیگران کم شود و کاسته شود. در روایات هم مکرر متعدد داریم که اگر کسی یک برگ، یک ورق، یک صفحه چیزی بنویسد که هدایت راه دیگران باشد، راهنمای دیگران باشد، این یک برگ حاجزی است، مانعی است میان او به آتش جهنم. همین یک برگ بس است که او را به آتش جهنم نرسانند. بنابراین همچنان که اگر علم بماند عالم موندنی است، همچنین است اگر ایمان بماند مؤمن مانده است، اگر چه بدنش باقی نمانده باشد. اینم یکی. آخریش رو فقط دیگه همین اسم میبرم، از سادستو الاخذ به سنتی فی صلاتی و صومی و صدقتی. ادامه داره روایت. تابع سنت من باش، سنت من رو اخذ کن، متوجه باش، آنگونه عمل کن که سنت من اقتضا می کند. یعنی چیزی جز سنت من در زندگیت نباشد. ولی خب چند نمونه درستش رو اسمش رو فقط بگیم، اینه که نمازت به سنت من باشد، روزت به سنت من باشد، صدقت نیز و بذل و بخششت نیز به سنت من باشد. خب این شرح مفصلی داره که این رو باید در جای دیگری بهش پرداخت.
یعنی هم نکات دقیقتر و عمیقتری داره و همین که عملی است دیگه. حالا چیزی رو که آدم نخواهد بدان عمل کند خیلی ضرورتی هم ندارد که بداند و بشناسد، یا حداقل با این وضع زمان ما خیلی سازگاری ندارم. این که نماز باید چون نماز پیامبر باشد، روزه همچنین، صدقه همچنین، اما این که نماز پیامبر چگونه بود، اما این که روزه پیامبر چگونه بود، صدقه پیامبر چگونه بود، اینها رو انشاءالله شرحش در جای دیگری اگر مقدر باشه. خب این یک روایت به اجمال. یک روایت دیگری، دو روایت دیگر، اینو خیلی کوتاه و کوتاه دیگه بحثم تمام شد. سخن از امام کاظم صلوات الله و سلام علیه است. هشدار حضرت کاظم صلوات الله و سلام علیه فرمود که هل یکب الناس علی مناخرهم فی النار الا حصائد و السنتهم. آیا به رو و به صورت و به سر در جهنم فرو افتادن علتی غیر از ثمرات زبان دارد؟ حصائد یعنی ثمره درو در فصل تابستان، اون خرمنی رو که در تابستان جمع میکنن حصیده یا حصائد گفته میشه. میگه آدمیان کشتزاری دارن به نام زبان، این رو درو میکنند، خرمن میکنند، خرمن زبانشون عامل اصلی و اساسی شاید هم منحصر به فردی است که اینها رو با سر به جهنم میاندازد. این جمله جای دیگه خدمتتون عرض کردم که در قرآن در روایات خاندان پیامبر صلوات الله علیه اجمعین هرگاه چیزی به صورت سوال مطرح شد ولی پاسخ آن را نگفتند و مطرح نکردند، این نشانه چیست؟ نشانه آن است که این سوال برای همه پاسخ دارد. هر کسی اندکی بیاندیشد پاسخ را پیدا می‌کند. لازم نیست کسی بگوید بین عالم و جاهل تفاوت است، بلکه باید تذکر بدهیم آیا عالم و جاهل برابرند؟ پاسخ ندهید چون همه می دانند. آیا کفر و ایمان برابر است؟ پاسخ نگویید، روشن است. حالا این سؤال رو ملاحظه بفرمایید. آیا عامل و علت فرو افتادن آدمیان در جهنم غیر از نتایج و ثمرات زبانهایشون هست؟ پاسخ نگویید چون همگان می توانند بفهمند. اینم یک روایت. آخرین روایت در قیامت، یه گروهی هستن که یقال للذی یسیل و فوه قیحا و دما. یه گروهی در قیامت هستن که اینها از فوه یعنی دهان، از دهانشون چرک و خون می‌ریزد در قیامت. اینا از سوال میکنن که اینا چیشون شده که از دهانشون چرک می‌ریزه. البته معناش این نیست که دیگران دیگه همه پاک و مطهر هستن، هر کدوم یه ایرادی داره. اون چرا که آدمی در این دنیا انجام داده باشه، حتی در حد خاطرات، البته گروهی خاطرات، گروهی اعمال، گروهی توهمات و مانند اونها، اون امور ناشایست و ناپسندش چرکه، زشتیه، نارواییه. این در قیامت وقتی ظهور کنه همین چرک و آلودگی لجن خواهد بود. جمعی در قیامت از دهانشون لجن فرو می‌ریزد، به گونه ای که در برخی از روایات داره که اهل قیامت حتی گناهکاران از فرط تعفن این چرک و لجنی که از دهان این میریزد بینی هایشون رو میگیرند، به خیال خودشون مانع از استشمام این بوی تعفن شود. منتها این رو نمیدونن که اونجا آدمیان استشمام میکنن با همه وجودشان، همچنان که با همه وجودشون میبینند، همچنان که با همه وجودشون سخن میگویند. نهیم که سخن گفتن با زبان باشه، زبان رو میبندن، دست و پا سخن میگوید، چنان که چشمها رو میبینن میبندن، بدن همه بدن میبینن، استشمام کردن هم همینطور هست. خب میگه اینو کیا هستن؟ آخرین جمله است. کان یوهاکی، این آدم ها، این آدم ها اینجوری کسانی بودن که یوهاکی فینظر الى کل کلمت خبیثت فیسنده ها به یحاکی به ها. اولا اینا کسانی هستن که پیوسته نقل و قول میکنن، سخن این و آن رو به زبان میآورن، دیگران چنین کردن، اونان چنین کردن، فلانی این چنین گفته، اون اینجور گفته. اهل نمیگم سخنچینی، اهل نقل و قول بسیار هستند. سخن از نمامی هم نیست اسمشو سخنچینی میگذاریم، سخن از این است که اینا اهل حکایتند، اینها پرگو هستند، پرسخن هستند. در هر جمعی و در هر جایی که باشند بلنگو اوست، اونها هستند. خب تا همینجاش ایرادی نداره، یعنی حداقل این نتیجش این نیست که از همه وجودش چرک و رین و لجن فرو بریزد، این نیست. ولی این قسمتش که فینظر الى کل کلمت خبیثت، دنبال این هست که یه حرف پیدا، یه حرف ناروان، ناشایست، نامطلوب، یه سخنی رو که بتواند جمعی رو نگران کند، سخنی رو که جمعی رو گمراه کند، سخنی رو که جمعی رو آزار دهد، سخنی رو که آدمی رو از کمال خودش باز دارد، سخنی که دلی را، فکری را، اندیشه ای را به خود مشغول کند، بالاخره سخن خبیث. می نگرند تا سخن خبیثی را بیابند و همان را برای دیگران نقل کنند. اینها کسانی هستند که در قیامت از دهانشان چرک و خون و لجن می ریزد. این رو گفتیم تا اینجا که منطق هم و سوال. خب میرسیم به ملبس هم الاقتصاد. البته یه چند دقیقه وقت داریم، 7-8 دقیقه وقت داریم، منتها این 7-8 دقیقه رو یا نه وقت هم نداریم داریم وقت. بله خیلی خوب، این 5-6 دقیقه میگذارم شما اگر نکته ای، سوالی، مطلبی دارید بفرمایید. اول مطلب رو که فراز دیگری از سخنان امیرالمومنین علیه السلام هست در جلسه بعد مطرح میکنیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. خیلی خوب، به خدای بزرگ میسپرمتون. عرض میکنم خدمتتون که اون اشاره هایی که داشتم رو به یه قدری تفصیل بیشتر در علوم عقلی، مثلا در مباحثی مانند فلسفه میخونیم که یک، چند تا اصل، هر چیزی علتی دارد، این یک. دو، میان علت و معلول سنخیت است، هر چیزی از هر چیزی صادر نمی شود. پس اگر گناهی صادر شود و تحقق یابد، باید فاعل آن با این گناه سنخیت و شباهت داشته باشد. اگر کسی با گناه سنخیت و شباهت داشته باشد، موجود قدسی نخواهد بود، نه مقدس خواهد بود، نه آسمانی خواهد بود، نه میتواند ارتباط با وحی داشته باشد، و به تعبیر دیگر نمیتواند مطهر از هر گونه عیب و نقصی باشد. پس بنابراین اگر کسی بخواهد خاندان پیامبر رو در این حال که موجود قدسی هستند اهل گناه یا ممکن و زن بداند، باید رابطه علیت رو انکار کنه. باید بگید نه، گاهی بدون سنخیت هم، سنخیت میان فاعل و فعل هم میتواند فعلی صادر شود، میتواند آدمای حسابی خوب قربونشون هم بریم، ولی گاهی هم لغزش کنند. لازمیش اینه که علیت رو انکار کنه. میدونیم که انکار علیت در یک مورد برابر است با انکار علیت در همه موارد دیگر. وقتی اینجوری که شد، انکار علیت برابر است با انکار علم، به خاطر اینکه علم مبتنی بر اصل علیت است. علم یعنی چی؟ یعنی حداقلش اینه که وقتی این تصویر رو که من میبینم تو چشمم افتاده، میگم در مقابل من انسان‌هایی نشستند، این از کجا میفهمم؟ از اصل علیت. اصل علیت میگه که چیزی نمیتواند بدون علت پیدا شده باشد، پس این تصاویری که در ذهن تو ایجاد میشود باید علتی داشته باشد، باید کسانی در بیرون از ذهن وجود داشته باشد که علت پیدایش این تصاویر در ذهن تو باشند. و الا اگر اصل علیت نباشد، یعنی این رابطه علی نباشد، به این صورت که گاهی بشود که بدون این که کسی هم در خارج وجود داشته باشد، تصویرش در ذهن من ایجاد شود. آنگاه در چنین موردی رو که میگم در این جلسه چند نفر نشسته اند و من اونها رو میبینم نمیتوانم قضاوت کنم، چون ممکن است این هم جزء همون مواردی باشد که بدون دلیل تصاویری در ذهن من ایجاد میشود بدون این که مبدل علت داشته باشند. جهات مختلفی داره، یکیش اینه که چون وحی رو بخواد دریافت کنه باید با وحی تناسب داشته باشه، اگه تناسب و وحی نداشته باشه باز انکار اصل علیته. این یکیست. یکی این که بر اساس هستی شناسی است، یعنی این جهان که آفریده شده باید یک نظم و ترتیب منطقی و خردپذیر داشته باشه، در این نظم و ترتیب باید حتما افرادی باشند که چنان در تمامیت و کمال باشن که هیچ گونه نقصی در مورد اونها قابل تصور نباشه. به تعبیر دیگر خدمتتون عرض کنم که همچنان که فعل با فاعل باید نسبت داشته باشه، این افعالی هم که بیواسطه از خدا صادر میشود باید سنخیت داشته باشن و تناسب داشته باشه. وقتی که این سنخیت و شباهت که وجود داشته باشه، پس باید یک موجوداتی به انسان‌های هم باشن که چنان با خدا شباهت داشته باشن که بتوان گفت اینها فعل بیواسطه خدا هستند. اگه نباشند، اگر ما بگیم که همینجوری از دم یه مرتبه کارخونه درست کردن همینجوری عمل اومده، لازمش اینه که سنخیت و شباهت این موجودات که فعل هستن با علتشون رو انکار کرده باشیم، باز انکار علیت منتهی میشه. اینم یک جهتشه. جهات دیگه هم داره. همینجوره. بله، مخاطب در اینجا امیرالمؤمنینه. طبعا اون چرا که سفارش کردن متناسب با امیرالمؤمنینه، ولی همچنان که خدمت عرض کردم کمالات دارای مراتب مختلف هست، هر گروهی مخاطبی هم در حد توان خودشون میتوانند اخذ به سنت رسول خدا کرده باشند، در حدی رو که در روایات شرح دادن، تفسیر کردن، در کتابهایی مثل کتابهایی که در آداب نماز گفته شده، برای ما آدم های معمولی توجه به اونها اخذ به سنت رسول خدا است و رعایت کردن ظرائف و لطائف. گاهی هم به نظر ما حالا به جایی هم برنمی کنه که حالا میخوام وضو بگیریم دوتا مشت آب بریزیم یکی، برای ما دیگه حالا یا خیلی فرق نداره، یا گاهی میگیم حالا دوتا آب دیگه تا همجاش برسه، ولی سنت رسول خدا یک مشته دیگه. حالا اونایی که مرتبه یه سطح آب رو سر صورتشون هی مش میزنن و هی دست میکنن دماغشون و چشمشون، اینا چجوری؟ این دیگه کاملا روشنه که خلاف سنت رسول خداست، بلکه در همین مشت دوم رو هم ریختن سنت پیامبر نیست. اینه که در آداب اهل باطن سفارش کردن که وضوعتون وضوع نبوی باشد. یکی از جهات وضوع نبوی اینه که هر بخشی و هر عضوی رو که میشستن با یک مشت میشستن، نه دو مشت. به همین خاطر هم هست که در فتواهای حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو نگاه کنید، اون مشت دوم رو بعضی گفتن مستحبه، امام فرمودن مستحب هم نیست، اما مشت اول هر چیکار است. اون ریزکاری ها، یعنی به گونه ای که در ظاهر تشبه به پیامبر حاصل بشه، بلکه این خودش تمرینی و تلقینی برای قلب باشه در باطن هم حاصل بشه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.